روزنامه‌های خارجی رو ورق می‌زنیم،
فضای مجازی رو مرور می‌کنیم،
به وبسایت‌های خارجی سر می‌زنیم
تا ببینیم نابینایان آن سوی مرزها چه می‌کنند
و دانسته‌هامون رو بر روی پیشخوان ماهنامه انجمن نابینایان ایران قرار می‌دیم. در پیشخوان.
تو شروع کن این دفعه.
اوکی، بذار پس من دارم.
سلام به شما، خوش اومدید به اولین شماره از پیشخوان. جالبه که بعد از 12 شماره دوباره باید بگیم به شماره 1 پیشخوان خوش اومدید، واسه اینکه این بار با نسل مانا با شما هستیم، نه با مانا، نسل مانایی که لباسی نو برتن کرده، وبسایت جدیدی رو براش در نظر گرفتیم و با شکل و شمایل و قالب و امکانات تازه در اختیار شماست. امیر
سلام میکنم به تو امید، سلام به همه کسایی که صدای ما رو میشنون و خوشحالم که تونستیم بالاخره بعد از یه سال این جوازه رو بگیریم و کارو رسمی شروع بکنیم. پیشخوانم از این به بعد قطعا سعی میکنیم پادکست خیلی تیز و بستر و
پربارتری باشه،
پربارتری نسبت به شماره قبل باشه و پادکستی که خیلی بازخوردهای خوبی داشتیم ازش و امیدواریم که این روند رو بتونیم به بهترین شکل ادامه بدیم. باز هم شما میتونید از طریق راه‌های ارتباطی که در نسل مانا این دفعه واسهتون در نظر گرفتیم با ما در ارتباط باشید. وبسایت نسل مانا naslemana.com.ir و سامانه پیامکی که میتونید نظرات و پیشنهاداتتون رو درباره هم پیشخوان هم احیاناً اگر اثری میخواید برای نسل ما ارسال بکنید، برای وبسایتمون، برای ماهنامه، میتونید با ما در ارتباط باشید. 5000-5226 سامانه پیامکی ماه و ایمیل info@naslemana.com رایانامه ایه که این داستان رایانامه رو ایشالا در مستند 434 خواهید شنید که داستان از چه قراره. به مستند 434 اشاره کردم و مستندی که
آره اینجا پیشخوان صدای ما رو از یزد میشنوید.
الان من امید در یزدیم برای چاپ اولین شماره ماهنامه نسل مانو به خط برید که در استان یزد اتفاق افتاد. یه فاصله بگیریم، برگردیم بگیم چه خبر بود.
فرهنگی اجتماعی نسل مانا.
صاحب امتیاز
انجمن نابینایان ایران،
مدیر مسئول
امیر سرمدی،
سردبیر
امید هاشمی،
تارنما
www.naslemana.com www.naslemana.ir
رایانامه
info@naslemana.com
کانال تلگرام
@naslemana
شناسه اینستاگرام
@naslemana.mag
تلفن
2256-0255
سامانه پیامکی
5000-2222-26
شماره دریافت حق اشتراک بری
0990-416-4235
نشانی دفتر تحریریه
تهران، خیابان دروز، کوچه حسن‌تاش، پلاک 14.
نسل
اوایل دی ماه بود امید که دیگه تصمیم گرفتیم که از همین شماره 1 نسخه بریل نسل مانا رو هم منتشر بکنیم، بعد از چند ماهی که به مخاطبامون قول داده بودیم در صورت فراهم شدن شرایط و بحث کاغذ بریل که یکی از چالشامون بود، ما قول داده بودیم که تو همین سال 1400 و باز با تاکید بر این که بعد از اینکه پروانه انتشارمون اوکی بشه از معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد، ما بریل شروع بکنیم که خوشبختانه این اتفاق از همین ماه افتاد برای 85 مرکز نابینایان در کشور، ماهنامه ارسال شده از این ماه و خب چاپ و نشر و توزیعش هم که همونطور که گفتی در استان یزد داره انجام میشه. 4-5 روز ما در استان یزد بودیم تا نظارت بکنیم بر حالا اون پروسه و فرایندی که برای برل شدن این ماهنامه نیاز هست. یه مستند جذابی هم داریم تدارک میبینیم که اوایل بهمن ماه اون مستند منتشر خواهد شد. واقعا چالش های زیادی داشت امید.
آره اصلا فکر نمی کردیم واقعا اینقدر پروسه پیچیده‌ای باشه.
ماهنامه‌ای که در 100 صفحه شماره اولش منتشر شده و طبیعتا الان که دارید پادکست ما رو گوش میکنید محتواش هم از طریق وبسایت نسل ما و وبسایت انجمن نابینایان ایران در دو نسخه الکترونیک و صوتی در اختیارتونه و نسخه بریل هم برای اون 80 مرکزی که اسامی دقیقشون رو وبسایت نسل ما منتشر شده قابل دسترسه. میتونید از طریق این مراکز ماهنامه رو به صورت بریل دریافت کنید و باز همونطور که قول دادیم ان شاءالله از اسفند ماه اشتراک فردی هم آغاز خواهد شد. یه دو سه روز دیگه تقریبا اوایل بهمن ماه ما فراخوانی رو منتشر خواهیم کرد در وبسایت نسلمان و سایر پایگاه اینترنتی ویژه نابینایان و خواهیم گفت که برای اینکه بخواید نسخه بریل نسلمان رو دریافت کنید و حق اشتراک اختصاصی بگیرین چه فرایندی رو باید طی بکنید.
آب بخور آقا، آب بخور، اصلا خیلی وضع خرابه.
قبل اینکه پیشخوان رو با امید شروع بکنم جا داره یه تشکر بکنم از رولا رنجبر عزیز که واقعا صبورانه و دلسوزانه و با حوصله زیاد اومد پای کار و این 4-5 روز شبانه روزی کار کرد. آقای رنجبر از 8 صبح تا 10-11 شب در کتابخونه مرکزی استان یزد که خب چاپخانه نسلمان هم در اونجا در واقع مستقر هست، واقعا شبانه روزی زحمت کشید و انشالله که محصل همه این زحمات ماهنامه پروپیمونی باشه که به دستتون میرسه. پیشخوان هم یکی از اون سرویس هایی که با تلاش امید هاشمی منتشر میشه و میدونم که مخاطبای زیادی داره.
و این مایی یاد گرفتیم که با درد بخندیم، به درد بخندیم، هر که هر چه کرد بخندیم، آنچنان که در سرمان صدای بلبل میشنویم و آنچنان که در انبوه جمعیت گیر افتاده ایم، هرچه سخت را درخت میبینیم و هر از گاهی بر درخت یادگاری مینویسیم که به یادگار بماند که ما خندیدیم و باختیم ولی لحظه خوش برای شما ساختیم. یاد بگیره پرنده، مگه میشه بالاشو ببنده، میره تو آج آسمون به آدم ها میخنده، دنیایی که کشنده است نمیدونی کی برنده است، اونی که میخنده و شبیه یه پرنده است. میپرم میخونم تو دلم انگاری چل چل دارم امشب، تو سرم انگاری غنری میخونه بل بل دارم امشب، میپرم میخونم تو دلم انگاری چل چل دارم امشب، تو سرم انگاری غنری میخونه بل بل دارم امشب.
در اولین مطلبی که در پیشخوان این شماره کار کردی به شرکت فریدم ساینتیفیک سری زدی، شرکتی که ظاهراً امکاناتی رو در جاز فراهم کرده که کسایی که حالا من و تو که تو رو نمیدونم، من که خیلی با ریاضی حال نمی کردم، ولی کسایی که دوست داشته باشن ریاضی بخونن شرایط خیلی واسه شون تسهیل بشه.
درسته، ما تو این شماره از نسل مانا مطلبی رو در اختیار خواهیم داشت به قلم میثم امینی، ترجمه کرده، راجع به یه زبان برنامه نویسی برامون صحبت کرده که تسهیل میکنه پرداختن به ریاضی رو برای نابیناها. زبان برنامه نویسی که مشخصا برای تدوین فرمولهای ریاضی طراحی شده و کاملا اکسسیبله، بنابراین در واقع این شماره از پیشخوان رو به نوعی میتونیم هدیه بدیم به ریاضی دوستان نابینا. عملا زمانی که ما دانش آموز بودیم خیلی از معلمای ما سعی میکردن به نوعی ما رو بیخیال ریاضی بکنن، بیخیال هندسه بکنن، اما به هر حال بودن نابینایانی که علاقمند به ریاضی بودن، دوست داشتن یاد بگیرن و با چالش‌های خیلی زیادی برای این قضیه روبرو می‌شدن. اما امروز روز کلی امکانات جدید به وجود اومده برای اینکه نابیناها بتونن ریاضی یاد بگیرن. یعنی واقعا شرایط به گونه است که حتی اگر یه نابینا بخواد در سطوح خیلی بالا و مدارج عالیه دانشگاهی هم ریاضی بخونه، بازم میتونه از پس این قضیه بر بیاد با وجود امکاناتی که فراهم شده، از جمله همین لاتکی که میثم دربارش برامون نوشته. حالا اگه علاقه دارین حتما تو شماره این ماه نسل مانا، شماره یک نسل مانا بخونیدش. ولی خب ما قبلا هم صحبت کرده بودیم، چه تو پیشخوان چه جاهای دیگه، راجع به امکاناتی که برای ریاضی خوندن در صفحه خوانهای مختلف تعبیه شده. از جملهش راجع به ابزاری صحبت کردیم به نام Math Player که میتونه این امکانو به ما بده که بتونیم در NVDA هم در واقع ریاضی رو، فرمول های ریاضی رو بخونیم. اما Freedom Scientific یه قدری فراتر رفته و چند تا ابزار طراحی کرده برای کسایی که میخوان ریاضی بخونن. یکی از امکاناتی که حالا در متن پیشخوان هم بهش اشاره شده و لینک های مربوطه هم گنجونده شده، میتونین بهش مراجعه بکنین و ببینین، امکانیست که به رایگان در جاز 2022 تعبیه شده. اونم اینه که شما وقتی در مایکروسافت ورد دارین متنی رو مطالعه میکنین و در بخشی از اون متنی فرمول ریاضی گنجونده شده، جاز وجود این فرمول ریاضی رو به شما اعلام میکنه، میگه هست فرمولا یا یه همچین پیغامی، و شما میتونین در یه همچین شرایطی با زدن دکمه اینسرت و اسپیس و رفتن به لیر در واقع مث در جاز 2022 بتونین در واقع فرمول رو خط به خط یا جزء به جزء، عنصر به عنصر مرور بکنین و در واقع میتونین یه اشراف خوبی روی اون فرمول به دست بیارین. یعنی در حال حاضر، یعنی تا پیش از این، تا پیش از نسخه 2022، سیستم اینطوری بود که اگر به یه فرمول ریاضی برمیخوردین، فرموله از اول تا آخر خونده میشد براتون و دیگه این امکان وجود نداشت که بتونین روی اجزای این فرمول حرکت بکنین. ولی حالا با این قابلیتی که در جاز وجود داره، میتونین جز به جز در واقع نویگیت بکنین، حرکت بکنین روی فرمول و بتونین اشراف دقیقی روی اون داشته باشین. همینطور یه ویرایشگر فرمول های ریاضی درست کرده، ویرایشگر ریاضی درست کرده Freedom Scientific، که این به نوعی الساق میشه به برل دیسپلی های این شرکت، مثلا به فوکوس، و شما زمانی که فوکوس داشته باشین میتونین به کمک این نرم افزار، این نرم افزار که مستقل از ورد و برازرها و اینا داره کار میکنه، ریاضی رو بخونین و بنویسین. یعنی این هم قادر ریاضی رو موقعی که دارین میخونین علائمش رو ترجمه بکنه، به بریل تبدیل بکنه و روی بریل دیسپلی نمایش بده بهتون، و هم این امکانو در اختیار میذاره که بتونین با 6 کلید ریاضی تایپ بکنین، مثل اونچه که در ماشین پرکینز داشتیم، و بعد اونچه که تایپ کردین تبدیل بشه به نویسه های بینایی. در مورد اولی، اون روش اول که صحبت کردم، در واقع این روش روی فرمول هایی کار میکنه، جواب میده که یا از طریق مثمل نوشته شده باشن یا از طریق insert symbols در ورد درج شده باشن در متن، ورد رو جواب میده، مرورگرها رو هم پشتیبانی میکنه و شما میتونین در واقع فرمول هایی که توی حالا صفحات HTML وجود داره رو هم مطالعه بکنین. و در کنار این یه امکان سومی رو هم در نظر گرفته، اون هم در واقع قابلیتی است که با باید براش سابسکرایب بکنین، سالانه 40 دلار بپردازین تا بتونین یه پکیج خوندن و نوشتن ریاضی رو که خیلی هم پکیج تکمیل و به درد بخوریست در اختیار داشته باشین. البته این هزینه 40 دلاری برای کسی که داره دانشگاه آزاد درس میخونه مثلا، و خب به هر حال میبینیم دیگه بهزیستی هم که لطف میکنه شهریه‌ها رو نمیپردازه که ما رو پای خودمون تحصیل بکنیم، احتمالا رقمی نباشه دیگه، تقریبا 1200، ولی میارزه که کسانی که به هر حال تو رشته هایی تحصیل میکنن که آمار جزء درساشونه یا ریاضیات جزء درساشونه بپردازن این هزینه رو و تهیه بکنن یه همچین ابزاری رو.
تو جاز کرک شده این امکانات
نیست؟ نه نه، تو جاز کرک شده که ببین این ربطی به جاز نداره، این بحثیست که تو باید چه جازو خریده باشی، چه دموش رو استفاده بخوای بکنی، به هر حال باید هزینه بکنی همچین ابزاری رو بتونی در اختیار داشته باشی.
چون شد خیلی از این امکانات ریاضی به رایگان در اختیار.
خب دیگه آره، اون مورد اولی که راجبش صحبت کردیم، یعنی فرمولایی که از طریق insert symbols word ساخته شده باشن، کاملا رایگان قابل استفاده است. آره یه در واقع یه ماشین حساب ساینتیفیک رو هم توی پست پیشخوان اگر به سایت مراجعه بکنین معرفی کردیم ما، اینم باز قابل توجه کسانی که ریاضی دوست دارن. این که این ماشین حساب از گراف ها از نمودارها پشتیبانی میکنه و شما میتونین باش نمودار بسازین و محاسبات در قالب نمودار رو انجام بدین. ببخشید اگر این نکاتی که من دارم میگم با در واقع با تکیه بر کلید واژه های علمی حوزه ریاضی تخصصی حوزه ریاضی نیست، چون من در این زمینه اطلاعاتی ندارم، ولی دوستانی که سواد ریاضی داشته باشن میتونن مراجعه بکنن به این ماشین حساب آنلاین.
این رایگان در دسترسه،
به راحتی میشه ازش استفاده کرد، اما با تأکید بر این نکته که هر ستای این قابلیت ها و همینطور این ماشین حسابه که راجبش صحبت کردیم مستلزم اینه که ماها انگلیسی بدونیم برای اینکه بتونیم از قابلیت‌ها استفاده بکنیم دیگه، چون همه اینا به انگلیسی خواهد بود، چه اون ماشین حسابه و چه اون امکاناتی که در جاز تعبیه شده برای خوندن فرمول‌ها، چون فرمول‌ها رو به هر حال با اصطلاحات انگلیسی برامون میخونه. پس به هر حال در نظر داشته باشیم که چقدر انگلیسی میتونه کمکمون بکنه برای یادگیری یه شاخه علمی پیچیده و دشواری مثل ریاضی. My heart and soul to you. No matter good when all is said and done, you've always known that you're the only one. Give another chance to make you see that could be heaven for you and me. Oh baby,
پادکست دیگه‌ای که امید هاشمی بررسی کرده افسکسته و اونم یکی دیگه از پادکست‌های زیرمجموعه فریدم ساینتیفیکه. امید با یک نابینایی مصاحبه شده که با کمک نرم افزار دسترس‌پذیری که طراحی شده میتونه نورپردازی بکنه. چیکار میکنن این نابینایی خارج از کشور؟ نورپردازی دیگه بشه دردشون میخوره.
خب بذار من راجع به نورپردازی اول یه توضیحی بدم. ماجرا این است که در محدوده روزهای منتهی به کریسمس و به طور خاص شب کریسمس یه رسمی در خیلی از شهرهای آمریکا وجود داره، اونم این است که آدما میرن پشت بوم خونه شون و شروع میکنن نورپردازی کردن. تقریبا یه چیز تو مایه های چهارشنبه سوری ماست، البته اگر اون داستان نبردهای تنبتن و آره زرهی و تانک و این چیزا که میاد تو خیابون و اگر فاکتور بگیریم تقریبا شبیه چهارشنبه سوری ماست. یعنی مثلا ما که هر کسی سعی میکنه آتیش خوشگلتری درست بکنه یا به هر حال دم خونه‌ش رو خوشگلتر تزیین بکنه برای اینکه جذاب‌تر به نظر برسه در مقایسه با همسایه‌هاش. شب کریسمس در خیلی از شهرهای آمریکا ملت میان روی پشت بوماشون نورپردازی میکنن و با تلفیق نور و موزیک به نوعی یه منظره خوشگلی رو سعی میکنن به وجود بیارن. معمولا که نه دیگه، طبیعتا در تاریکی شب بعد این اتفاق بیفته بعد از تاریک شدن هوا، برای اینکه به چشم بیاد دیگه. و خب آدما دقیقا مثل همین اتفاقی که تو چهارشنبه سوریه ما میفته که بالاخره ماشین رو بر میدارن و میرن دور دور و از این محل به اون محل ببینن کی چی کار کرده، دقیقا همین کار رو صورت میدن. یعنی ماشین بر میدارن میچرخن تو محل برای اینکه ببینن کی نورپردازی خوشگلتری رو انجام داده. اما یکی از کسانی که به این زمینه، به این حوزه علاقه‌منده و این کارا رو هم انجام میده، یه آقای نابینایی است به نام رایان جونز که مهمون افسکست شده. یه جوونیه که خلاصه عشق اینه که اثبات کنه که من خفن‌تر از شما. و
چند سالشه رایان؟
سوال سختی پرسیدی. بنده خدا اشاره‌ای به این ماجرا نکرده بود، ولی خب ببین، ماجرای رایان اینه که به هر حال در دوران نوجوانیش کمبینا بوده و تقریبا خودش میگه 24 صدم در واقع بینایی داشته و به همین خاطر یه مفهومی از نور و نورپردازی تو ذهنش هست، ولی حالا خب نابینا شده. بعد توضیح میده، میگه که خب من درامز میزنم و خب به هر حال رو همین داستانی که به عنوان نوازنده دارم فعالیت میکنم، خب خیلی علاقه‌مندم به بحث موسیقی و از اون طرف به خاطر سابقه‌ای که در کودکی داشتم و پدرم و نمیدونم عموم و اینا، خلاصه فاز نورپردازی های شب کریسمس و اینا رو داشتن، منم خیلی علاقه‌مند شدم به این قضیه و سعی کردم که برای خودم یه کارایی انجام بدم. بعد ماجرایی که هست اینه که میگه من شروع کردم، حالا اگه بخوام توضیح بدم پروسه نورپردازی رو چجوری ماجرا، یعنی دقیقاً این آقای رایان جونز چی کار میکنه. کاری که میکنه اینه که اولا صدها لامپ تهیه میکنه که حالا توضیح میده، میگه من سعی کردم برای این قضیه از لامپای رشته‌ای استفاده بکنم که ارزونتر برام در میاد، حدود مثلا 100 تاش حدود 3 دلار در میاد، در حالی که میگه حالا خب خیلی ها هستن که از لامپای LED استفاده میکنن که احتمالاً نه از چیز دیگه، لاله‌زار. آره. بعد میگه ولی خب مثلا بقیه از لامپای LED استفاده میکنن که 5 برابر این هزینه داره. ماجرایی که هست اینه که لامپا با یه سری رشته سیم وصل میشن به در واقع به کنترل باکس، به جعبه کنترل. لامپا به صورت دسته‌ای و به صورت ستونی و ردیفی وصل میشن. مثلا ممکنه که مثلا 20 تا لامپ، 50 تا لامپ به یک رشته سیم وصل باشه و اون رشته سیم برسه به کنترل باکسی که داریم راجبش صحبت میکنیم، و بعد اون کنترل باکس از طریق USB وصل میشه به کامپیوتر و یه نرم افزار اونو کنترل میکنه. نرم افزاره چه جور نرم افزاریه؟ چیزی که رایان جونز ازش استفاده میکنه نرم افزاری است به نام لایت اروما، و خودش جالب میگه، میگه که این نرم افزار دسترس پذیر هست، ولی با تاکید بر این نکته که احتمالاً خود دوستان، خود طراحان این نرم افزار اصلا هیچ نیتی برای دسترس پذیر طراحی کردنش نداشتن، این اتفاقی اینطوری شده. و از طرفی میگه که با توجه به این که خیلی ها دوست دارن موقع کار با نرم افزارهای نورپردازی به جای موس، چه بینا باشن چه نابینا فرقی نمیکنه، به جای موس از کیبورد استفاده بکنن چون سریع تره، معمولا این نرم افزارهایی که برای این کار طراحی میشن امکاناتی برای استفاده با کیبورد هم براشون در نظر گرفته شده. حالا خوشبختانه لایتراما برای این آقای رایان جونز خوب کار کرده و میتونه با استفاده از جاز کرسر و روت جاز تو پی سی و از این جور کارا به هر حال به نوعی از این نرم افزار به راحتی استفاده بکنه. اما چی هست اصلا این نرم افزار لایت اروما؟
چیه؟
آره سوال خوبیه واقعا، چیه؟ ببین ماجرای نور پردازی اینه که گفتم قرار نحوه خاموش و روشن شدن این صدها لامپ و نمیدونم نور افکن و اینجور چیزایی که این آقا علم کرده رو پشت بومش
بیشتر جلب نظر.
آره دقیقا از طریق این نرم افزار برنامه ریزی به نوعی برنامه نویسی بشه برای اینکه زیباتر باشه و همونطور که گفتم یه موزیک هم قراره با نور ترکیب بشه، یا بهتره بگم این نور قراره متناسب اون موزیک برنامه نویسی بشه، اون مجموعه لامپ ها. یعنی مثلا فرض کن وقتی یه موزیک 4 دقیقه اون جایی که موزیک ریتمیک تره
تونتر احتمالا روشن.
آره دیگه، حالا هم ببین بحث روشن و خاموش شدن چراغ ها لامپ ها یه بحثیه، بحث اصلی اون شکلیست که با این روشن خاموش شدن ها در واقع نورها دارن درست میکنن. مثلا فرض کن ستاره درست میکنن با استفاده از در واقع روشن و خاموش ها و حالا چیزایی از این دست و متناسب اون موزیکی که داره پخش میشه هم به هر حال اشکالی رو طراحی میکنن که حالا یه زیبایی خاصی، جلوه بصری خاصی میده دیگه، یعنی هم سمعی هم بصری از نظر سمعی اون موزیکه داره به هر حال لذت در بیننده ایجاد میکنه، از نظر بصری هم اون نورها به هر حال اون تناسبشون با اون موزیک جلوه خاصی میده. و همینطور حتی رایان تعریف میکنه، میگه که من برام مهمه که این نورایی که کار میذارم در واقع تناسبی هم داشته باشن با اون درخت ها و بوته هایی که جلوی خونم هست و حتی اینا رو هم چک میکنم با همسرم، حالا من خودم نمیبینم ولی همسرم برام توضیح میده که کاری که الان کردم متناسب اون چیزی که میخوام داره عمل میکنه یا نه.
صدایی هم که زیر داریم میشنویم صدای رایان جونز.
رایان توضیح میده که فرایند برنامه نویسی این نورها بین 2 تا 3 هفته طول میکشه، یعنی میگه من 2-3 هفته مونده به کریسمس شروع میکنم اینو برنامه نویسی کردن و البته تاکیدم میکنه که 2-3 هفته قبل کریسمس این کارو میکنم که دقیقاً دم کریسمس تموم بشه، زودتر تموم نشه، چون به هر حال من باید نقشه‌ای رو که طراحی کردم به خاطر هم بسپارم و اگر فاصله بین طراحی من و شب کریسمس باشه ممکنه این نقشه از ذهنم بره و نتونم کارم رو درست انجام بدم. بعدش میرم پشت بوم و شروع میکنم به چیدن نورها، نورافکنها، لامپا، این داستانا و جالب میگه که حالا ظاهرن توصیفی که میکنه به نظر میرسه پشت بومشون یه حالت شیروانی تور داره در واقع و میگه که من روی این پشت بوم که میخوام برم اون شلوار جین در واقع نو و ترتمیز خودم رو نمیپوشم و یه شلوار جین دارم که اسمشو گذاشتم شلوار جین نورپردازی و خب اونو میپوشم برای اینکه من برخلاف بقیه آدما ترجیح میدم به جای اینکه رو پشت بوم را برم به نوعی رو پشت بوم 4 دست و پا حرکت بکنم، برای اینکه خب هر لحظه امکان سقوط از پشت بوم وجود داره، میترسم از اینکه حواسم نباشه لبه پشت بومو گم کنم و بیفتم پایین و خب این شلوار جینو گذاشتم کنار برای اینکه حالا هر چقدرم خاکی و کثیف و پاره شد به هر حال مشکلی نباشه. بعد میگه خب لامپا رو که نصب میکنم دیگه بقیه ماجرا از داخل خونه و پای لپتاپم اتفاق میفته. حالا ماجرا چیه؟ این بقیه ماجرا، بقیه ماجرا از این قراره که شما تصور بکنین یه موزیک 4 دقیقه‌ای در واقع هر نیم دهم ثانیه‌اش میتونه، یعنی تقسیم میشه به واحدهای نیم دهم ثانیه‌ای، یعنی مثلا 48,000 واحد و برای هر کدوم از این 48,000 واحد یه برنامه ریزی نوری خاص میشه انجام داد و اون محیط اون صفحه نرم افزاری که رایان باش کار میکنه یه صفحه شبیه اکسل، یعنی پر از خونه خونه هاست. این 48,000 واحد در قالب خونه هایی است که به شکل ردیف و ستون قابل کنترل شدنه و کاری که رایان میکنه اینه که روی این ردیف ها و ستون ها حرکت میکنه و با این نرم افزار کنترل میکنه که کدوم الان روشن بشه، کدوم خاموش بشه، کجا ستاره نمایش داده بشه، کجا یه گردی با نور نمایش داده بشه و مواردی از این دست. و کار دیگه ای هم که میکنه اینه که میگه من حالا برخلاف رویه مرسوم در خونه های اطراف که موزیک رو با اسپیکر پخش میکنن، با اسپیکرهای قولپیکر رو پشت بوم خونهشون پخش میکنن، ترجیح میدم موزیک رو بندازم روی FM ترانسمیتر، روی در واقع فرستنده FM. و کاری که هم محلیان میکنن اینه که وقتی با ماشین میان دم خونه من میتونن و اعلام میکنم، مثلا یه بیلبورد میزنم، یه چیزی میزنم که آقا من در موج مثلا 107.2 براتون موزیک رو پخش میکنم و اینا هم تنظیم میکنن رادیوی ماشینشون رو روی یا رادیوی موبایلشون رو روی اون موج و همزمانی که تو گوششون دارن موزیک مورد پسند و انتخاب منو میشنون اون داستان نورپردازی هم ازش حظ بصری میبرن. خیلی داستان پیچیده‌ای شد و مفصل.
چه کاریه؟ کلا مثل نیمه شبانی از این سر تا اون سر یک
ریسه بکشن. آره دقیقاً.
درد سر رو نداره که.
خیلی آره ماجرایی است واقعا. ولی خب به نظرم میرسه که خیلی فعالیت هیجان انگیز و بامزه‌ای باشه. به هر حال اینم در راستای پیشخوان پیش که ضبط کردیم و یه اشاره‌ای داشتیم به سبک زندگی آمریکایی، خلاصه اینم در راستای همونه دیگه، کارایی میکنن این آمریکایی‌ها برای خودشون تو زندگانیش.
بریم سراغ یک فرد دیگه‌ای که
بریم پدرو زوریتا، ولی قبلش نفسی بکشیم یه موزیک گوش کنیم.
آره، خیلی طولانی شد. فکر میکردم که در کدوم پادکست با پدرو
ادامه همونه، ادامه همون پادکست فریدم ساینتیفیک.
برگردیم و در خدمتتون خواهیم.
شرکت فناواکارد به عنوان یکی از شرکت‌های ارائه کننده خدمات پرداخت الکترونیکی و عضوی از گروه فناوا در سال 1382 به ثبت رسید و موفق به دریافت مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شد. در حال حاضر شرکت فناواکارد با استفاده از نیروی انسانی متخصص و متعهد، فناوری‌های نوین امنیتی و بهره‌گیری از ابزارهای روز دنیا موفق به کسب رتبه برتر شورای عالی انفورماتیک کشور گردیده و توانسته است با ارائه خدمات با کیفیت و مطمئن سهم قابل توجهی در بازار صنعت پرداخت کشور به دست آورد. عمده خدماتی که در حوزه پرداخت توسط فناواکارد ارائه می‌شود شامل ارائه خدمات پرداخت الکترونیکی در تمامی درگاه‌های پرداخت، ارائه خدمات تأمین، نصب، راه‌اندازی و پشتیبانی دستگاه‌های پایانه فروش، ارائه نرم‌افزارهای پرداخت و نرم‌افزارهای پایانه فروش، بازاریابی و ارائه خدمات بانکداری الکترونیک به بانک‌ها، ارائه خدمات پرداخت موبایلی با برند آواپی، برخورداری از شبکه گسترده دفاتر و نمایندگی‌های استانی در سراسر کشور می‌باشد.
امید، از پدرو زوریتا واسمون بگو، کسی که 14 سال حداقل دبیرکل اتحادیه جهانی نابینایان بوده و در افسکست با این نابینایی که واقعا من شخصا شگفت زده شدم به 99 کشور دنیا سفر کرده، بیشتر واسمون بگو ببینیم چه کرده این آقای زوریتا.
آره، از این همه نکته مختلف که زندگی پدرو زوریتا داشته، برای تو اون 99 کشور سفر کردن جذاب بوده دیگه، چون
آره،
خودت هم عشق سفری.
عاشق جهانگردا و کسایی آره. هستن که کسانی هستن که مسافرت میکنن و به دل
آره، ما خودمون نمیتونیم جهانگردی بکنیم ولی جهانگردا رو دوست داریم به قول بعضیا.
ایران البته نیومده.
نه دیگه،
دعوتش کنیم بیاد. آره، یزد باقلوا بزنه، پشمک و
خب ببین، خیلی آدم جالبی است این پدرو زوریتا و کلی نکته بعد از سال گوش کردن به گفتگو نیم ساعتش با افسکست آدم به دست میاره. نکات جالبی است این پدرو زوریتا. 1951 در یه روستای فقیرنشین 200 نفری در اسپانیا به دنیا اومده و خب پدرش مدیر مدرسه بوده، مدیر مدرسه روستا بوده و پدرو هم موقعی که به دنیا اومده دچار گلوکوم بوده. ظاهراً تا 7 سالگی مشکل خاصی نبوده، پدرو مثل بقیه بچه ها میره مدرسه و از اونجایی که خیلی هم بچه باهوشی بوده مورد توجه پدرش، مورد توجه خاص پدرش قرار میگیره و آموزش های ویژه‌ای رو در اختیارش میذارن، ولی به 1 سال نمیکشه که گلوکوم میزنه بالا و باعث میشه پدرو نابینا بشه و این میشه که دیگه منتقل میشه به یه مدرسه شبانه روزی ویژه نابینایان در مادرید، صدها کیلومتر اونورتر از حالا محل زندگیش. و البته پدرو خودش به خوبی از دوران مدرسه شبانه روزی یاد میکنه. سال 1958 میره تو مدرسه شبانه روزی و باز هم به خاطر هوش سرشاری که داشته خیلی مورد توجه قرار میگیره، در این حد که یعنی انقدر باهوش بوده که وقتی امتحان ورودی میگیرن ازش فکر میکنن اصلا این بچه کلاس چهارم باید باشه نه کلاس دوم. ولی برصورت تو مدرسه این پدرو در کنار همه آموزشایی که دریافت میکنه، آموزش خط بریل و مواردی از این دست، به علاقه خودش به یادگیری زبان پی میبره و خودش اینطور توضیح میده، میگه ما باید یه زبان دومی رو مطالعه میکردیم به عنوان زبان دوم خودمون در مدرسه، هم یه چیز تو هم مایه ها که ما بالاخره چه میدونم انگلیسی میخونیم تو مدرسه همون، و میگه که من زبان دومم شد فرانسه و در کنار اسپانیایی شروع کردم فرانسه رو یاد گرفتن و اون موقع که شروع کردم یاد گرفتن فهمیدم چقدر من به موضوع زبانها علاقه‌مندم. در یه سفر اردویی هم که مدرسه ما رو برده بود به یه اردوگاهی در فرانسه، اونجا خب با نابینای فرانسوی برخوردم و چقدر کیف کردم از اینکه زبان فرانسه رو بلدم و میتونم باشون ارتباط برقرار کنم. و قضیه گذشت تا 1966 که من باز در قالب یه سفر اردویی از طرف مدرسه رفتم ورمونت آمریکا و برای اینکه آشنا بشم با شرایط نابیناها در آمریکا. حالا ما رو کجا میبرن؟ اردو امامزاده داوود. ولی به هر حال آره اینا رفتن ورمونت آمریکا،
این که سر میبردن ما رو دانش آموز بودن.
آره حالا به هر حال الان که از این خبرها دیگه کلا نیست، ولی اینو میخوام بگم تو سفر آمریکا هم باز داستان انگلیسی براش جذاب میشه و یادگیری انگلیسی و حالا حتی خیلی هم تلاش میکنه که بمونه در آمریکا برای اینکه بتونه پیشرفت بکنه، چون خودش میگه، میگه من واقعا وقتی رفتم آمریکا، حالا شما فکر کن طرف از اسپانیا پاشده رفته آمریکا، میگه من واقعا وقتی رفتم آمریکا احساس میکردم اومدم توی سیاره جدید، اینقدر که امکانات عجیب غریب و حالا نوع آموزش ها و روی کردی که به نابینایی وجود داشت ویژه بود، برای خود من خیلی جذاب بود. تلاش کردم آمریکا بمونم ولی نشد.
تازه این صحبت واسه 55-6 سال پیشه،
1966 دقیقا. بعد میگم خلاصه برگشتم اسپانیا و شروع کردم سال آخر تحصیل رو هم گذروندن در مدرسه و به هر حال در کنار همه یه کارهایی که انجام میدادم همیشه زبان آموزی یکی از در واقع کارهای از نظر خودم تفریحی بود که در زندگانیم پیش می بردم. پدرو الان 8 تا زبون بلده. یه نکته‌ای که در مورد نابیناهای موفق دنیا تقریبا علل اغلب صدق می کنه اینه که به زبانهای زیادی مسلطن، یعنی در واقع زبان شده پنجره برقرار کردن ارتباط با دنیا براشون و تونستن به موفقیت‌های زیادی دست پیدا بکنن. پدرو هم تعریف میکنه، میگه که ما تو اون سالها در اونسه، یعنی در واقع طرح اونسه رو تو اون سالها ما ریختیم، خیلی جوان بودیم، سعی کردیم یه بار بنیاد ملی نابینان اسپانیا رو راه بندازیم، ولی خب خورد به جنگای داخلی اسپانیا و قاعدتا کشور خیلی فقیر بود و اصلا نمیتونست یارانه و کمکی در اختیار ما بذاره که بتونیم کاری از پیش ببریم. ولی میگم مثلا یکی از طرح‌های موفقی که ما در اون سالها در اونسه انجام دادیم که حالا نمونش هم تقریبا در همون سالها تو ایران هم بوده و نشون میده که 50 سال پیش چقدر به هر حال نگاه وجود داشته در ایران به اینکه دنیا داره چی کار میکنه ما هم همون کارو بکنیم، بحث توزیع و فروش بلیط‌های بخت آزمایی، قرعه کشی در واقع، و حالا همون چیزی که احتمالاً همه در جریانش هستیم دیگه، یعنی لاتاری دیگه، آره خب، و اینکه فروشش به عهده نابینایان گذاشته شده بود به عنوان یه شغل کلیشه‌ای، یه کلیشه که حالا نابینایانی که حالا تحصیلاتی نداشتن یا امکان کار کردن نداشتن اقدام میکردن به فروش بلیط‌های بخت آزمایی و قرعه کشی ها انجام میشد و یه سهمی از فروش هم در اختیار جامعه نابینایان قرار میگرفت برای اینکه هزینش بکنن در راستای پیشرفت این جامعه. و خب میگم ما 33 تا در واقع 33 تا لاتاری رو در سرتاسر کشور اسپانیا برگزار میکردیم و خب با پولش کلی کارها میتونستیم برای جامعه نابینان بکنیم و حتی بعد از مدتی هم تجمیع کردیم این 33 تا رو یه لاتاری در سطح ملی تونستیم برگزار بکنیم. و همین داستانا هم کلی به من چیز یاد داد در زمینه مدیریت کردن و همین که کلی منابع مالی نصیب اونسه و جامعه نابینان اسپانیا شد. تعریف میکنه که این قضیه ادامه داشت و همکاری های من با اونسه و کنشگری اجتماعی من تداوم داشت تا سال 1986 که خب اون موقع هم جوانی بیش نبودم،
یه بعد از انقلاب شد دیگه،
آره دقیقا بر اونام بعد از جنگای داخلی و اینا خبردار شدیم که حالا به خاطر در واقع درگذشت دبیر کل وقت WBU اتحادیه جهانی نابینایان این صندلی خالیه و قرار انتخاباتی برای دبیر کلی WBU برگزار بشه. و خب میگم من با توجه به این که حالا کلی زبان بلد بودم و بالاخره ارتباطات گسترده‌ای داشتم ترجیح دادم کاندیدا بشم برای دبیر کلی. دبیر کلی 2 سال بود در WBU، حالا الان نمیدونم چقدر، الان فکر کنم همون باشه. و میگفت جالبه که من که کاندیدا شدم حمایت‌های زیادی از من شد از طرف اعضا بجز EBU یعنی European Blind Union، اتحادیه نابینان اروپا، واسه اینکه EBU میگفت این گزینه‌ای نیست که بتونه اهداف منو به سرانجام برسونه، یعنی اعتماد به من نداشت. به هر حال با توجه به اینکه رأی آورده بودم کارمو شروع کردم در WBU و خب بعد از 2 سال برای انتخابات بعدی انقدر من جا افتاده بودم که دیگه به اتفاق آرا همه به ادامه دبیر کلی من رأی دادن، چیزی که تقریبا 14 سال تا سال 2000 ادامه داشت. و خب میگفت توی این سالها من مثلا کاری که تونستم انجام بدم این بود که 60 عضو WBU رو رسوندم به 150 عضو، تقریبا از سر تا سر دنیا عضو جذب کردم و علتش هم دقیقا همین آشنایی به زبانهای مختلف بود و اصرارم سر این داستان بود که من دوست ندارم هیچ نامه ای رو، هیچ پیغامی رو از هیچ جای دنیا بی پاسخ بذارم. و خب وقتی با هر کسی با زبان مادری خودش صحبت می کردم یه همدلی خاصی به وجود می اومد بین من و او و خب همکاری خیلی صمیمانه ای رو اعضا با اتحادیه جهانی نابینایان سعی می کردن داشته باشن.
تا این 99 کشور هم تو همون 14 سال، دقیقا
تو همون 14 سال، آره خیلی جالبه خودشو حالا در واقع میزبان فریدم ساینتیفیک وقتی بهش گفت خب تو متولد اسپانیا هستی، جواب جالبی داد و گفت من متولد اسپانیا هستم ولی من خودم متولد جهان میدونم و خب خیلی علاقمند به فرهنگ‌های مختلف و همونطور که تو گفتی 99 تا کشور و بیش از 99 تا کشور رو سفر کرده و به هر حال با فرهنگ‌هاشون آشنا شده و علم دیگه دوران بازنشستگی رو میگذرونه. آها این نکته هم بگم که یک کاری هم که باز پدرو صورت داده و خیلی کار جالبی بوده و ظاهراً موفقیت هایی رو به دنبال داشته این بوده که در سال 1996 یه در واقع نشستی، یه اجلاسی برگزار می شده در مونته‌ویدئو در پاراگوئه و نشست در راستای تأمین شرایط سوادآموزی برای در کسانی بوده که بازمانده از تحصیل بودن، افراد بالغ سن و سالدار. و تو این نشست پدرو از یه نامه‌ای رونمایی میکنه به لوی بریل، یعنی پدرو یه نامه مفصلی نوشته به لوی بریل، یعنی این که در واقع لوی بریل رو خطاب قرار داده و از مزایای بریل براش نوشته و خلاصه حسابی درد دل کرده باهاش. و این نامه خیلی نامه احساسی بوده، به هر حال خب همه ما یه علاقه خاص به بریل داریم و لوی بریل هم به نوعی قهرمان زندگی همه ما هست دیگه. حالا پدرو یه نامه خطاب به قهرمان زندگی ماها نوشته و این نامه انقدر مورد توجه قرار گرفته که به 43-44 زبان زنده دنیا ترجمه شده و جالبه که پدرو میگه من همه رو نگه داشتم، یعنی هر 43-44 تا ترجمه رو برای خودم دارم و کلی کیف میکنم از اینکه یه نامه‌ای نوشتم که اینطور در سطح دنیا اثرگذار بود، ولی فکر کنم فارسی جز اون 43-44 تا زبون نباشه.
زحمتشو بکشی امید، زحمت ترجمه این نامه رو ببینیم.
آره اینم فکر بدی نیست، آره اینم فکر بدی نیست، میشه به هر حال این کارم کرد. پدرو کلا علاقه خاص به بریل داره و تاکید میکنه که من زندگیم زمانی متحول شد که ابزارهای خوندن بریل به شکل الکترونیک در اختیارم قرار گرفت، یعنی بریل دیسپلی و چیزایی از این دست و خب خیلی تاکید میکنه که همچنانم بریل خونم و بریل رو کاغذ دوست دارم. به هر حال فارسی نمیدونه و الان نسل مانا رو براش میفرستادیم که حالا اونم بخونه. ولی خب باز یه ویژگی دیگری علاوه بر اون داستان زباندانی که من در همه نابیناهای موفق دیدم، در حالا نگیم همشون، در بیشترشون دیدم، اینه که اونا علاقه خاص به بریل دارن و برای بریل خیلی جایگاه ویژه‌ای رو قائلن در زندگیشون.
یه بخشی از صدای پدرو ژوریتا با پادکست افسکست رو بشنویم و پیشخوان نسل مانا رو ادامه میدیم.
پدرو، ویلکم تو افسکست.
Thank you. I'm very pleased to be with you. Let me tell you that when you said that I know 12 plus languages, I would say probably 7-8, but you said 30 and plus countries, and there I put a big plus because according to my counting, I visited 99 countries.
Oh my God, you are a world traveler.
Yes, and a world citizen as well.
تو طول روز تو دل شب قدم به قدم با حال بد یا حال خوب روبه شمال و جنوب با پای لخت رو زمین سفت زندونا به هم چفت با مشت گره کرده میکنم غم رو خفت میدونی
گرد رنگی رسید تک به تک بالامو چید بری باز پردر و ودم نوبت منم رسید حالا که پرواز مال منه آواز مال منه حالا که هرچی صحنه و نقش منو صدا میزنه تو هم دست تو بده من بده من مست و روحی توی تن توی تن تو هم دست تو بده من بده من مست و روحی توی تن توی تن تو هم دست تو بده من تو روحی توی تن
پادکست بلاین ابیلیتیز که یکی دیگه از پادکست های محبوبیه که امید هاشمی معمولا در پیشخوان یه نگاهی بهش میندازه، در این شماره خودش مصاحبه کرده با مدیران شرکت آیس که ابزاری رو تحت همین عنوان طراحی کردن برای نابینایان، برای دسترسی بهتر افراد نابینا به چراغ‌های قرمز. امید، قضیه چیه؟ این ابزار دقیقاً چه کار میکنه برای نابینا؟
تو دیفالت ذهنیت اینه که چراغ همیشه قرمزن؟
چراغ راهنما.
خب بالاخره در زندگی چراغ سبز هم وجود داره، آدم میتونه رد شه.
حکایت ریکاه که بعدن همه یه هرچی ابزار شوینده اومدش.
آره. خب آیز اسمش AIES یعنی از ترکیب کلمات AI یعنی سرواژه های AI یعنی Artificial Intelligence، هوش مصنوعی، و ESشو از آیز چشم گرفتن، EYES، و در واقع به نوعی میتونیم ترجمهش بکنیم چشم مبتنی بر هوش مصنوعی یا یه همچین چیزی. کارش این است که یه نرم‌افزار نصب میکنه روی موبایل و این نرم‌افزار کمک میکنه که دیگه ما نیازی نداشته باشیم بریم منت این شهردار و اون مدیر کل حمل و نقل منطقه و نمیدونم این طراح سخت افزار و اینا رو بکشیم که برامون چراغ راهنمای مجهز به هشدار صوتی رو تهیه بکنن و نصب بکنن. خیلی الان روند مناسب سازی زندگی داره تغییر میکنه. تو فکر کن این داستان چراغ راهنمای صوتی، چراغ راهنمای مجهز به هشدار صوتی، چیزیه که نابیناها قریب 100 ساله تقریبا از دقیقاً دیگه از 1920 دارن براش تلاش میکنن و حالا کم و بیش تو بعضی کشورها موفق‌تر، تو بعضی کشورها مثل ما ناموفق‌تر، تو این 100 سال گذروندن یه طوری. همش هم به خاطر اینه که بالاخره این چیزا وابسته به بودجه موجه و تصمیمات بوروکراتیک و چیزایی از این دسته، ولی حالا یهو یه نرم افزاری پیدا میشه که میگه آقا اصلا به من ربطی نداره که تو اینا رو مناسب سازی میکنی یا نمیکنی، من خودم این کارو برای نابیناها انجام میدم. یعنی دوربین گوشی میتونه تشخیص بده که چراغ الان قرمز، سبز، زرد و اعلام بکنه اونو با کمک هشدار صوتی یا لرزشی به کاربر نابینا. خیلی راحت در واقع این اتفاق صورت میگیره. فکرم میکنم حالا اگه اشتباه نکنم بدون اینترنت هم این کار داره صورت میگیره، یعنی لزومن هم قرار نیست که نیازی به اینترنت باشه.
ولی فرد نابینا بعد دوربینو بگیره مقابل چراغ راهنمایی؟ نه خودش دیگه تشخیص.
من نمیدونم، اینو حالا میتونیم راجبش تحقیق بکنیم، ولی مشکلی که الان وجود داره اینه که این نرم افزار فعلا فقط در حوزه کشورهای عضو اتحادیه بنلوکس، یعنی بلژیک و هلند و لوکزامبورگ کار میکنه، ولی بنا دارن طراحانش که گسترش بدن این نرم افزار رو به کشورهای دیگه. الان دارن روی آلمان کار میکنن و یه گسترش دیگه که تو این نرم افزار داره صورت میگیره اینه که دو تا حوزه دیگر رو هم قراره اضافه بکنن، یکی بحث تشخیص موانع و یکی دیگه بحث مسیریابی جی پی اس و این داستان هاست. قرار به نرم افزار اضافه بکنن که این دیگه یه پکیج مسیریابی تمام و کمال برای نابیناها باشه و در حال حاضرم فقط برای iOS این نرم افزار کار میکنه و ولی خب رو سایت که حالا ما لینکشو گذاشتیم در نسخه متنی پیشخوان یه فرمی تعبیه شده که افراد میتونن برن ایمیل خودشون رو ثبت بکنن و اعلام بکنن در چه کشوری زندگی میکنن و از چه پلتفرمی استفاده میکنن، اندروید یا iOS، تا طراحان این نرم افزار بتونن متوجه بشن کجاها متقاضی بیشتری وجود داره برای اینکه اون کشور رو هم به لیست خودشون اضافه بکنن. بنابراین حالا من که خودم رفتم این فرمو پر کردم، شما هم اگر صلاح میدونین میتونین به لینکی که در متن پیشخوان گذاشته شده مراجعه بکنین برای اینکه فرمو پر بکنین. بالاخره خدا رو چه دیدی، یه وقت هم دیدی که بالاخره شرایطی فراهم شد که اینا ایران رو هم اضافه کردن به محدوده پوشش نرم افزار خودشون.
Welcome to Blind Abilities. I'm Jeff Thompson. Crosswalks, street crossings, audio pedestrian signals. It's always been a little bit of a challenge for mobility out there for the blind and visually impaired. Well, there's a company that's been working on this. EYES. A-Y-E-S. Improving mobility for visually impaired people. Explore the world around you step by step. That comes from their website. And here's a little bit more about the company. EYES helps visually impaired people navigate safely, and their mobile application, OKO, that's O-K-O, is able to recognize the pedestrian signal light by using the smartphone camera. And the algorithm is able to inform the user of the state of the traffic signal light. And this information is conveyed by using audio and haptic feedback. In the future, the EYES team says that the OKO app will be able to do much more, like object recognition and incorporating GPS navigation. I myself never thought about an APS being in your pocket, in your hand, but this team of AI, artificial intelligence engineers coming together to help develop a product, an app, the OKO app, that'll help bring their vision of an intersection to us, the visually impaired and blind community. I have to admit, it's kind of exciting. And if you want to find out more about the OKO campaign and EYES, you can check out the links in the show notes or go to AYES.AI on the web. And now, here's a team from EYES. Hope you enjoy.
از قصد نه با فکر از پیش، نه با ساختن کوه از هیچ، این نیست فریادی از تو خالی، توی اتفاقی که افتادی، نه یه قصه از شهری دور، نه یه داستان کوتاهی، تو همونی که باید منو میفهمی، توی اتفاقی که افتادی.
پیشخوان رو ادامه میدیم با پادکست EYES on Success که یه زن و شوهر نابینا اون رو تولید میکنن و اتفاقا در آخرین شماره‌ای که تولید کردن اصلا مهمان و اینام ندارن، امید اومدن یه جوری خودشونو پرزنت کردن که اصلا EYES on Success به چه شکل تولید میشه.
اول اصلاح بکنم، خانم نابینا نیست، ولی به هر حال اینم یکی از شگردا و ترفندای پادکستراست دیگه. به هر حال وقتی سوژه کم میارن کفگیر به ته دیگ میخوره، خلاصه از این کارهای این مدلی میکنن، ولی جالب از کار در اومده. اینا توضیح میدن که فرایند تولید این پادکست های هفتگی دقیقا چجوریه و خب ما میبینیم که چقدر زحمت میکشن برای همین پادکست ساده‌ای که ما هر هفته میتونیم به راحتی بریم روی اپلیکیشن های پادکچر، پادکست گیر به قولی پادگیر گوش بکنیم. توضیح میده پیت که اولین کاری که میکنن انتخاب سوژه است و خب هماهنگی های صورت میگیره برای اینکه به هر حال حرفایی که قرار زده بشه در واقع یکاسه بشه با اون سوژه، ممکنه بعضن ساعت ها گفتگو بکنن و سوالات رو باش مطرح بکنن و به هر حال هماهنگی هایی انجام بدن که کجا چه نکته ای گفته بشه، به چه موضوعی چقدر پرداخته بشه و اینها، و بعدش میشینن به ضبط مکالمه. حالا یا این ضبط از طریق در واقع پلتفرم‌های آنلاین مثل زوم و اسکایپ و اینا اتفاق میفته، یا شرایط به گونه ایست که پیت و نانسی میتونن پاشن برن به محلی که اون مهمان تعیین میکنه یا اون مهمان پاشه بیاد پیش اینا. به هر حال بسته به هر کدوم از این موقعیت ها اینا ابزارهایی دارن برای اینکه بتونن کار ضبط رو انجام بدن. برای ضبط های حضوری از زوم استفاده میکنن، منظورم در واقع کارت صدای هم قابل حمل زومه، نه نرم افزار زوم. و بعد عرض به حضور که برای حالا ضبط صدای خودشون در خونه وقتی که آنلاین دارن ضبط میکنن، پیت و نانسی هر کدومشون یه میکروفون شور SM58 دارن که خب جز میکروفونای محبوب پادکستر هاست اتفاقا در دنیا، جز خیلی پرفروش هاست، و اینکه اونو بس کردن به یه میکسری که پیت کنترلش میکنه، ولوما رو کم و زیاد میکنه، صدای مطلوبو به دست میاره، به نوعی صدا برداری میکنه. و نکته دیگه این است که در واقع اینا از دو تا نرم افزار برای تدوین و ویرایش صدا استفاده میکنن. پیت از ریپر استفاده میکنه، اول پیت با ریپر یه سر و سامونی به برنامه میده، یه ویرایش کلی روی برنامه انجام میده، و بعد الباقی ماجرا رو نانسی با آداسیتی انجام میده. و جالبه که حالا نانسی میگه پیت خیلی تلاش میکنه که منم وارد دنیای ریپر بشم و کارامو با ریپر انجام بدم، ولی به هر حال هنوز موفق نشده و من همچنان از آداسیتی استفاده میکنم. و در واقع تو آداسیتی حالا با توجه به اینکه نانسی بیناست، فرکانسا رو بالا پایین میکنه، به راحتی میتونه اون نوارهای فرکانسا رو ببینه و کم و زیاد بکنه، سکوتا رو برداره، یعنی یه ویرایش نهایی رو هم نانسی انجام میده. و نکته دیگر وبسایتی است که این پادکست ها روش آپلود میشه، یه وبسایتی است که خود پیت طراحیش کرده و یعنی قالب رو هم خود پیت حتی طراحی کرده، یه وبسایت خیلی خیلی ساده و جمع و جور و سهل الوصولی رو پیت طراحی کرده و این پادکست رو قرار میده. هر شماره از هر اپیزود و شماره از پادکست آیزن سکسس رو روی این پادکست روی این وبسایت قرار میده، و در واقع وبسایت حالا پیت به گونه ای طراحیش کرده که این امکانو به کاربران میده که علاوه بر این که آخرین اپیزود از آیزن سکسس رو مشاهده میکنن، بتونن به راحتی به آرشیو دسترسی داشته باشن با فرمولی که برای اسم گذاری پادکست ها در نظر گرفتن، به راحتی بتونن پادکست های مختلف رو پیدا بکنن.
یه بخشی از صدای پیت و نانسی رو هم بشنویم. کم کم داریم به آخرهای پیشخوان میرسیم و در خدمتون خواهیم.
Hello and welcome to Eyes on Success, a weekly program covering a wide variety of topics of interest to people with vision loss. I'm Nancy Goodman Torpy.
And I'm Pete Torpy. Well, our longtime listeners will certainly recognize that theme song that introduces each of our shows for the past 11 years. I actually wrote that theme song when we first started doing the show, and it's a song I wrote for our son, Brian. And we now use that as the ringtone on our phone so we know when he's calling.
We keep getting requests from our listeners to talk about how we create the show, and we've actually done that several times in the past. But first of all, it's been several years since the last time, and second of all, some things have changed, so we're doing it again, and we will talk about everything involved in creating the show, from picking a topic and a guest to recording it and hosting the podcast and everything else.
Looking out at the table that's beside him, cigarettes and brandy.
آخرین مطلب پادکست پیشخوان رو اختصاص میدیم به دختر نابینای مراکشی، خانم ایتو اوتینی، که یک خبرنگار نابیناست و امید از شرح زندگیش بیشتر واسمون میگه، با تاکید بر این نکته که اونایی که پیشخوان رو دنبال میکنن بدونن که مواردی تو پادکست هست که کلن تو نسخه متنی خبری ازش نیست، از جمله اون بحثی که درباره نورپردازی و به قول معروف دبیرکل اتحادیه جهانی نابینایان بود. خلاصه اینا رو ما اختصاصی گذاشتیم واسه کسایی که پادکست رو فقط گوش میدن. امید، از خانم اوتینی واسمون بگو، خبرنگاری که الان فکر میکنم در آمریکا زندگی میکنه.
درسته، زندگی ایتو اوتینی، حالا تو گفتی خبرنگار ولی آره، فعال اجتماعیه، فعال حقوق زنانه، فعال حقوق معلولانه و عضو طرح توسعه سازمان ملل متحد به عنوان فعال حقوق معلولان. تو این قسمت با توسعه سازمان ملل متحد، کمیته توسعه سازمان ملل متحد همکاری میکنه و اصلا یه زندگی الهام بخش و ویژه‌ای داره. امیدوارم بتونم در این فرصت کوتاه اون بخش‌های اصلی و جذاب زندگی این آدم رو برای شما بگم. در یه روستایی به دنیا اومده ایتو اوتینی، در جنوب مراکش، در دامنه کوههای اطلس، در جایی که خودش اینطور توصیف میکنه، میگه فقر مطلق بوده. فقر مطلق به معنای واقعی، یعنی جهان دیگری بوده اصلا اون روستا. نه خبری از رادیو بوده توش، نه اثری از تلویزیون و نه حتی این آدمایی که اونجا زندگی میکردن می دونستن که جهان دیگری هم وجود داره، جهان به شکل دیگری هم می تونه باشه، زندگی یه مدل دیگه هم هست. و حتی میگه ما تو روستایی که زندگی می کردیم خاربار فروشی نداشتیم، واسه اینکه هر خانواده‌ای زندگی خودشو خودش تأمین می کرد به شیوه کاملا بدوی. و این زندگی به این شیوه در واقع برنامه ریزی شده بود که زنان هیچ جایگاهی نداشتن در زندگی و فقط برای تداوم نسل و بزرگ کردن بچه ها و کارهای از این دست روشون حساب می شد و کلن سیستم اینجوری بود که بالاخره در کمترین سن ممکنه اینا ازدواج می کردن زنانشون و به زودی هم به سرعت 6 تا 7 تا بچه خلاصه تو دومنشون بود و زندگیشون فقط همینطوری میگذشت و هیچ خبری هم نداشتن از دنیای بیرون. ایتو اوتینی از اول نابینا نبوده، بینا به دنیا اومده بوده. تا 17 سالگی که در سری اتفاق نابینا میشه، میگه که من انقدر بی سواد و ناآگاه بودم که حتی در 17 سالگی اسم خودم رو نمیتونستم بنویسم که هیچ، حتی شمارش هم بلد نبودم، از مفهومی تحت عنوان شمارش هم هیچ خبری نداشتم، تا اینکه یه اتفاقی میفته. خب ایتو خیلی تحت ستم بزرگ شده، در 12 سالگی مادر خودش رو از دست داده و مجبور شده با خانواده پدری زندگی بکنه که به شدت بهش ستم میکردن، کتکش میزدن و اذیتش میکردن. این اذیت‌ها تا اون اندازه ادامه داشته که زنموش در 17 سالگی با پرتاب چنگال چشم اینو دچار آسیب میکنه و اینا مجبور میشن ببرنش بیمارستان. تو بیمارستان عمل جراحی که انجام میشه موفقیت آمیز نیست و همین قضیه باعث میشه که او نابینا بشه. پدر وقتی میبینه ایتا نابینا شده، اونو تو بیمارستان که چه عرض کنم کنار خیابون ولش میکنه و برمیگرده به روستای خودش، اصلا کلن بیخیال همچین موجودی میشه. و تو خیابون ظاهرن کسی بهش اطلاع میده که مدرسهی برای نابیناها وجود داره و خب برو خودتو به هر حال معرفی بکن، ثبت نام بکن تو اون مدرسه برای اینکه بتونی سواد یاد بگیری. وقتی میره به اون مدرسه ثبت نامش میکنن، ولی خب شما تصور بکنین یه 17 ساله‌ای که هیچی بلد نیست، خب نمیتونه بشینه کلاس اول قاعدتا. شروع میکنن آموزششو، ظرف یک روز بریل رو یاد میگیره، انقدر باهوش و تیز و بز بوده به قولی، و ظرف یک ماه هم موفق میشه تصدیق کلاس ششمو بگیره، یعنی ازش امتحان میگیرن و به عنوان یک کلاس ششمی قبولش میکنن و بعدش میشینه سر کلاس هفتم. یعنی در 17 سالگی میشه دانش آموز کلاس هفتم، 6 سال از تحصیلش هنوز باقی مونده. خب این 6 سال رو چی کار بکنه؟ نه پدری داره، نه مادری داره، نه فامیلی که حمایتش بکنه. مدرسه حالا نیمچه شبانه روزی بوده، بالاخره تو مراکش دیگه، حالا نمیشه انتظاری هم داشت از یک کشور فقیری مثل مراکش که خدمات خاصی رو در اختیار 4 تا بچه نابینای شبانه روزی بذاره. و خب این آدم شروع میکنه تحصیل کردن، تا جایی که میشده تو مدرسه میخوابیده، وقتایی که تعطیل بوده تو خیابون خوابی میکرده و خب سعی میکرده مثلا نزدیک رستوران ها یا مغازه های پر رفت و آمد و به عنوان مکان خواب خودش انتخاب بکنه که به هر حال از خطرات در امان بمونه. و توی این تایم با گدایی زندگی میگذرونده یا با کمک هایی که حالا دیگرانی بهش میکردن. و خودش اینطور میگه، میگه چرخه زندگانی من به 3 بخش تقسیم میشد: خواب، خوردن، مطالعه. و کلن این چرخه در طول این 6 سال همینطور ادامه داشت، تا اینکه موفق میشه به دانشگاه راه پیدا بکنه و شروع بکنه روزنامه نگاری خوندن در دانشگاه. و در طول این مدتی که داره درس میخونه، خب میگه من همواره موجود لاغر و نحیف و بدبخت بیچاره‌ای بودم، چون اصلا چیزی گیر نمی آوردم بخورم، ولی حالا به هر حال انقدر هدفم برام مهم بود و انقدر غرق مطالعه شده بودم که به نوعی میتونم بگم مغزم اصلا بیماری هایی که دوچارش میشدم و نمیفهمید، درک نمیکرد. و خب این بود که من به دانشگاه رسیدم و در طول دوران تحصیل و دانشگاه هم همیشه علاقمند به یادگیری زبان انگلیسی بودم. باز برمیگردیم سر همون خونه اولی که راجبش صحبت کرده بودیم، که چقدر یادگیری زبان انگلیسی کمک کرده به این آدم ها برای پیشرفتشون. و جالبه، میگم من به خیال خودم تصور میکردم که خب انگلیسی بلدم. تو دانشگاه یه اتفاق خوبی برای ایتو اوتینی میفته، اونم اینه که یه زوجی که برای سفر توریستی، یه زوج آمریکایی که برای سفر توریستی اومده بودن به مراکش، ارتباط برقرار میکنن با این خانم و به نوعی میشن اسپانسرش، یعنی به نوعی حمایتش میکنن برای اینکه این بتونه، حالا هوش سرشار این آدم وقتی میبینن دلشون میخواد که به هر حال حمایتش بکنن که به یه جای خوبی برسه. یه نکته جالبی میگه، میگه من تصور میکردم، حالا با خودم فکر میکردم خب این که من میتونم به انگلیسی بپرسم اسمت چیه یا این که ازش بخوام اسمتو برام اسپل بکن، یعنی این که انگلیسی بلدم. وقتی با این زوج مواجه شدم دیدم ای بابا، اصلا کلن این چیزی که در طول این سالها یاد گرفتم هیچی بوده. اینا منو 6 ماه فرستادن کلاس و هزینه کلاس زبان انگلیسیمو پرداخت کردن و بعد این 6 ماه ما نشستیم با هم توی کافه چایی بخوریم و گپ بزنیم. شگفت زده شده بودن از این که چقدر توی این 6 ماه من تونستم انگلیسی یاد بگیرم. اینا هزینه زندگی ایتو تینی رو تأمین میکنن، یا آپارتمان براش میگیرن برای اینکه بتونه زندگی بکنه. و خب تحصیل که رو به اتمام بوده، حالا یه چیز جالبی هم بگم، من یکی از مطالبی رو بعد از اینکه حالا این موضوع ایتو تینی رو مطالعه کردم یادم افتاد که چند وقت پیش، شاید 5-6 سال پیش، یه مطلبی توی ستون 6 نقطه ایران سپید نوشته بودم که حالا امیدواریم دوباره زنده بشه، راجب اعتراض نابیناهای مراکشی به وضعیت زندگیشون. و خیلی برام جالب بود، رفتم اون گزارش رو دوباره پیدا کردم و دیدم که یکی از کسانی که خبرنگار توی این گزارش باش مصاحبه کرده بود همین خانم ایتوتینی بود. و خب ما تو ایران 6 سال پیش به این آدم پرداخته بودیم قبل از اینکه آمریکایی‌ها بهش بپردازن. به هر حال زندگی این آدم ادامه داشت تا اینکه یه اتفاق خیلی خاص براش میفته. یه طرحی رو آمریکایی‌ها دارن، دانشگاه‌های آمریکایی، یه نوعی از بورسیه تحصیلیه به اسم فولبرایت. این بورسیه فولبرایت ماجراش چیه؟ ماجراش اینه که برخی دانشگاه‌های آمریکایی آدم‌هایی رو که در کشورهای در حال توسعه میتونن اثرگذاری خاصی داشته باشن در جهت بهبود سطح زندگی آدم‌های کامیونیتی خودشون، جامعه خودشون، پیدا میکنن و یه بورسیه درست و درمونی بهشون اختصاص میدن و اونا رو میبرن در آمریکا تحت آموزش قرار میدن و بعد دوباره پس میفرستن به کشور خودشون، یا به نوعی در واقع شرایطی رو فراهم میکنن که اونا بتونن به جامعه‌ای که از اون برخواستن خدمت بکنن تو حوزه‌های مختلف علمی و اجتماعی. اتفاقی که ازش صحبت میکنم برای ایتوتینی افتاده دقیقا در راستای همین ماجراست، یعنی یه بورسیه فولبرایت بهش تعلق میگیره و قرار میشه که بیاد به دانشگاه آرکانزاس آمریکا. خب خیلی براش اتفاق شگفت‌انگیزی بوده، از اینکه خودش تعریف میکنه، میگه من همیشه دوست داشتم به هر حال یه روزی بشه که بتونم بیام آمریکا زندگی بکنم و کار بکنم و تحصیل بکنم. و حتی جالبه که میگه من همیشه رؤیای کار کردن در سازمان ملل متحد رو هم در سر میپروروندم. وقتی خانواده‌ای که ساپورتش میکردن در مراکش خبردار میشن که قراره بیاد به آمریکا، به هر حال خیلی خوشحال میشن و میگن آقا تو پاشو بیا، ما به هر حال هوا تو داریم دیگه. میگه خب من که پولی نداشتم در این حد که مثلا وقتی یه دور همی 4-5 روز قبل از عزیمتم به آمریکا ترتیب دادن رفقام در یه کافه‌ای برای اینکه دور هم بشینیم و به هر حال یه خدافظی با هم دیگه بکنیم، من هیچی نتونستم سفارش بدم، حتی یه چایی نتونستم سفارش بدم برای اینکه هیچ پولی نداشتم. و جالب اینجاست، میگه من تمام تصوری که از آمریکا داشتم به واسطه شنیده هام، تصورم از مثلا فیلادلفیا و نیویورک و واشنگتن و اینا بود و اصلا اسم آرکانزاس هم نشنیده بودم. بعد میگه ایمیل که برام اومد، نامه که برام اومد و هیچ تجهیزاتی هم که من نداشتم بتونم ایمیل رو چک بکنم، نه کامپیوتری داشتم، نه موبایلی داشتم، نه چیزی، رفتم یه کافینتی و اونجا ازشون خواستم ایمیل رو چک بکنن. ایمیل که برام خوندن خیلی شگفت زده شدم و همونجا بلا فاصله تماس گرفتم با یکی از دوستامو، ازش پرسیدم تو در آمریکا جایی به اسم آرکانزاس شنیدی؟ و یعنی حتی باورم نمیشد که این شرایط برام فراهم شده برم آمریکا. میگه خب به هر نحوی که بود رفتم و خودم رسوندم به فرودگاه مقصدم در آمریکا. در اول باید میرفتم از کازابلانکا سوار هواپیما میشدم، نیویورک پیاده میشدم، یه چند ساعتی در ترانزیت فرودگاه نیویورک باید میموندم تا بعد بتونم پرواز بکنم به سمت مقصدم. میگفت از ساعت 12 شب تا تقریبا 8 صبح من باید تو این فرودگاه میموندم. منتها انقدر فقیر و بیچیز بودم که این تایمو من مجبور شدم گشنگی بکشم و صبح بشه بتونم سوار هواپیمای بعدی بشم. و خب میگفت نه چیزی از فناوری میدونستم، نمیتونستم ارتباط برقرار بکنم، تا بالاخره تونستم خودم برسونم به این خانواده و پیداشون بکنم و یه خورده اوضاعم بهتر بشه. میگفت این خانواده اول از من خواستن که خب بیا با ما زندگی بکن، ولی من از اونجایی که همیشه تنها بودم، همیشه مستقل بودم، گفتم نه، حالاشم ترجیح میدم زندگی رو به شکل مستقل ادامه بدم. اینا برای من یه آپارتمانی گرفتن و من از اون جهان گستردهی به اسم آمریکا فقط این خانواده‌ام رو میشناختم در بدو ورود و پیتر صابخونه‌مو. میگفت شب اولی که من اونجا ساکن شدم گفتم خیلی خوب دیگه، من الان آمریکا ساکنم، برم یه دوری بزنم تو این محلی که سکنا گزیدم، یه چرخی بزنم ببینم چی هست چی نیست و اینا. میگفت از خونه خارج شدم و شروع کردم عصازنان چرخیدن تو محل و یهو به خودم اومدم دیدم که گم شدم و هیچ جا رو نمیشناسم، هیچ آدرسی از آپارتمان خودم ندارم و خب آدمایی که منو دیدن اومدن به کمکم، ازم پرسیدن چی شده، کمک میخوای؟ من گفتم گم شدم. گفتن که خب خونت کجاست، آدرس تو بده بریم پیدا بکنیم و اینا. من گفتم که من آدرسی ندارم، من فقط میدونم اسم صابخونه‌م پیتره. شما فکر کنین مثلا در یه جایی مثل تهران تو گم بشی و بگی من جایی رو نمیشناسم، من فقط میدونم اسم صابخونه‌م محمده. خب پیترم که جز اون اسمای کاملا عمومی و میگفت ساعتها طول کشید تا اینا بالاخره انقدر تو اون محله‌های اطراف چرخیدن تا حالا یکی از همسایه‌ها که منو دیده بود منو شناخت و خلاصه گفت با بیارینش، این خونش اینجاست. و بالاخره مستقر شدم در دانشگاه و دانشگاه امکاناتی در اختیارم گذاشت برای یادگیری فناوری‌ها. میگه اولین بار که دست منو گذاشتن رو کیبورد من انتظار داشتم بریل ببینم، چون هیچ چیز غیر از بریل لمس نکرده بودم به عنوان ابزار مطالعاتی. وقتی دستمو گذاشتن رو کیبورد دیدم ای بابا 100 خورده دکمه است، بدون اینکه در واقع اثری از بریل روی این دکمه ها وجود داشته باشه. خب کلی ترسیدم، ولی به مرور زمان بالاخره با جاز و فناوری های اینطوری آشنا شدم و فهمیدم دنیا چقدر خوبه. و اتفاقی که افتاد این بود که آیفونی برام تهیه شد و همینطور ابزارهای هوشمندی مثل گوگل هوم، مثل آمازون اکو در اختیارم قرار گرفت و حالا من شرایطی دارم که میتونم همه کارمو وابسته به تکنولوژی انجام بدم. یعنی تکنولوژی به من امکان میده که مثلا در حالی که دارم یه کار دیگه انجام میدم دستم گیر یه کار دیگه است، به آمازون اکو خودم دستور بدم که خب برو فلان پادکست رو برام پخش کن، میخوام گوش کنم. و خب این چیزی بود که من در رؤیای خودم هم نمیدیدم ولی حالا محقق شده. خب این قضیه تحصیل ایتو اوتینی ادامه داشت در دانشگاه، تونست فوق لیسانس بگیره در رشته زبانشناسی. و بعد میگه که من خب همیشه فکر میکردم به داستان جذب شدن در سازمان ملل متحد و باز به همین ترتیب هیچ وقت هم هیچ اقدامی براش انجام نداده بودم. حالا سعی میکردم بالاخره یه کارهایی تو حوزه کنشگری اجتماعی انجام بدم، ولی به سازمان ملل فکر نکرده بودم به این که چطور میتونم واردش بشم، تا اینکه یه ایمیل برام اومد و چک کردم ایمیلو، دیدم حاوی یه لینکه و تو اون ایمیل داره میگه که ما سوابق شما رو دیدیم و تشخیص دادیم که شما میتونین گزینه خوبی باشین برای عضویت در کمیته توسعه سازمان ملل متحد. اگر میخواین به مثلا این لینک مراجعه بکنین، فرمو پر بکنین و به ما اعلام بکنین که مثلا تو فلان تاریخ برای مصاحبه راحت ترین یا فلان تاریخ.
من میگم اولش فکر کردم بابا سر کاریه، احتمالاً یه ایمیلی اومده حالا میخوان منو سر کار بذارن و اینا، ولی لینکو بررسی کردم و ایمیل رو برای یکی از دوستانم فرستادم، دیدیم نه بابا قضیه اصلا خیلی جدی‌تر از این صحبتاست و خلاصه آماده شدم برای مصاحبه. و در این حد قضیه عجیب غریب بود که من به هر کدوم از دوستام میگفتم میخوام برم سازمان ملل کار کنم، مسخره میکردن، میخندیدن بهم و اینا، ولی به هر حال مصاحبه رو شرکت کردم و در واقع راه پیدا کردم، رویام محقق شد و راه پیدا کردم به سازمان ملل متحد و اونجا هم الان دارم به عنوان فعال حوزه حقوق زنان و حقوق افراد دارای معلولیت همکاری میکنم با سازمان ملل متحد. و خب نکته جالبی رو اشاره میکنه در مصاحبه های دیگه ای هم که من از این آدم خوندم، باز به یه همچین موضوعی برخوردم، اونم این است که میگه برای من نابینایی تازه شروع زندگیم بود، یعنی من اگر این اتفاق برام نمیافتاد و نابینا نمیشدم، چه بسا همچنان در اون روستای عقب افتاده و به دور از جهان، به دور از تمدن، در دامنه کوههای اطلس مراکش همچنان داشتم زندگی میکردم و تحت ستم اطرافیانم بودم. ولی نابینایی باعث شد دنیا برام عوض بشه، برسم به بالاترین قله های موفقیت. حالا هم ایتوتینی یه وبسایت رو انداخته خودش و به عنوان یه خبرنگار داره فعالیت میکنه، به عنوان کنشگر حوزه افراد دارای معلولیت و به عنوان سخنران این ور اونور، سخنران انگیزشی در جمع های مختلف حاضر میشه و به عنوان یک فرد الهام بخش برای مردم سخنرانی میکنه.
این سوژه ایتوتینی به نظر من از اون سوژه ماحصلیه، بعد به احسان علی خانی زودتر معرفی میشد.
آره دقیقاً، یه عشقی از ملت بگیرسن.
جذاب بود، من سکوت کردم، واقعا محو پیشرفت و زندگی خانم اوتینی شدم. به هر حال نشون میده که اگر کسی طالب پیشرفت باشه، تشنه موفقیت باشه و بابتش زحمت بکشه و تلاش کنه، بهش میرسه. البته نمیخوام خیلی شعار بدم، به خاطر اینکه بعضی وقتا خدا انگار واسه یه سری آدما راهو باز میکنه. حالا این ایمیلا که فکر نکنم واسه ماها، ولی قطعا خود اون آدم هم کلی زحمت کشیده و شاید اون لینکی که از ابتدا باش آشنا شده بوده تو آمریکا داشته، خود اونها تونستن خیلی راه ها رو واسهش باز بکنن. ولی خب اگر امثال خانم اوتینی از خودشون چیزی نداشته باشن، نهایتا بتونن یه مدت کوتاهی دووم بیارن. و
قطعا همینطوره. ببین کدوم از ما واقعا این پشتکار و پتانسیل رو داریم که بدون حمایت اطرافیان و خانواده و بدون هیچ تأمین مالی 6 سال کنار خیابون زندگی بکنیم و درس بخونیم، اونم در یه کشور عقب نگه داشته شده ای مثل مراکش. و اینکه تو این 6 سال که خب بالاخره هر آدم دیگه ای بود ممکن بود صرف نظر بکنه، ممکن بود بی خیال درس خوندن بشه، بگه آقا من اصلا برم یه کار چه میدونم نیم بندی پیدا بکنم برای اینکه حالا زندگیم تامین بشه و بتونم گذران عمری داشته باشم. ولی این آدم در طول این 6 سال همونطور که خودش میگه، زندگی من شده بود یه چرخه سگانه خواب مطالعه خوردن، خواب مطالعه خوردن، و همین سه تا کار رو در زندگی فقط انجام میدادم. خب این خیلی نکته مهمیه، پشتکار و اینکه تو متمرکز روی هدفت باشی، تمام زندگی تو قرار بدی روی اون هدف. بالاخره اگر به 100% هم دست پیدا نکنی، به 70% میتونی دست پیدا بکنی و خب 70% هم خیلی عدد بالایی و خیلی ارزشمنده.
کلن سوژه‌هایی که در پیشخوان نسل مانا داشتیم خیلیشون کلن ختم میشد به این آمریکای جهانخوار. نمیدونم این چه جهانخواریه که هر کی از اروپا پاشو توش میذاره، از آفریقا به اونجا مهاجرت میکنه، به درجات بالای علمی و تحصیلی میرسه. خب پیشخوان رو دیگه بعد جمعش کنیم امید.
آره به ما که خوش گذشت، امیدوارم که شما دوست داشته باشین و به هر حال لذتشو ببرین. این شماره 1مون بود.
بعد 12 تا شماره که با هم بودیم
دستگرمی بود.
آره دقیقا، خلاصه حمایتمون بکنین، ما رو معرفی بکنین به دوستاتون، با ما در ارتباط باشین، ایشالله که بتونیم کلی سوژه های ناب و با حال و مثل سوژه هایی که تو همین شماره داشتیم با هم دیگه به اشتراک بذاریم و کیف کنیم. خلاص
سامانه پیامکی 5022-2226 رو فراموش نکنید، آدرس ایمیل یا به قول امید رایانامه info@naslemana.com و وبسایت نسلمانا که در دو دامنه .com و .ir در دسترستون هست. میتونید در واقع از طریق وبسایت هم با بقیه سرویس ها، بقیه پادکست های ماهنامه نسلمانا آشنا بشید. و اتفاق خوب دیگه که در این وبسایت تدارک دیدیم واسهتون، آرشیو 12 شماره مجله الکترونیکی مانا هست که هم پادکست های ما و هم نسخه متنیه این 12 شماره ای که در یک سال اخیر با هم داشتیم و از طریق این وبسایت میتونید مجدداً دانلود و مطالعه بکنید.
خوش باشین، شب و روزتون خوش.
باد پرنده شکست نبودی، حرمت خنده شکست نبودی، خواب ستاره پری با ندیدی، با ندیدی خوششی چه گریه های تا همیشه، روز مرگ آشنایی مثل بیرنگ جدایی، با تو پرنده شدن چه خیالی، مردن و زنده شدن چه محالی، بی تو شکست سکوت چه امیدی، چه امیدی پا گرفت در دل من گرفت، پشت دیوار جدایی میشینم تا بیایی، شکست نبودی، حرمت خنده شکست نبودی، خواب ستاره پری با ندیدی، با ندیدی خوششی چه گریه های تا همیشه، روز مرگ آشنایی مثل بیرنگ جدایی، با تو پرنده شدن چه خیالی، مردن و زنده شدن چه محالی، بی تو شکست سکوت چه امیدی، چه امیدی پا گرفت در دل من جا گرفت، پشت دیوار جدایی میشینم تا